أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ثمرات فقهیه اقوال چهارگانه در دلالت لفظ امر بر وجوب بود. دو ثمره رو ذکر کردیم، رسیدیم به ثمره سوم. ثمره سوم این هست که اگر در خطاب بیاید که آمرک ان تغتسل للجمعه وللزیاره، ما میدانیم غسل زیارت واجب نیست، اما شک داریم که غسل جمعه واجب است یا اون هم واجب نیست. گفته شده است که بنابر دلالت لفظ امر بر وجوب به وضع، دیگر نمی شود اثبات کرد وجوب غسل جمعه را با این خطاب، چون استعمال لفظ امر در طلب استحبابی یا جامع طلب نسبت به غسل زیارت و استعمالش در خصوص طلب وجوبی در غسل جمعه مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنا هست، که این به نظر مشهور ممتنع است و به نظر صحیح خلاف ظاهر است. ولیکن اگر ما قائل بشیم به این که دلالت لفظ امر بر وجوب به مقدمات حکمت و اطلاق هست، مشکلی پیش نمی آید، چون لفظ امر استعمال شده است در جامع طلب، ما استحباب غسل زیارت را با دال آخری فهمیدیم، اما مقدمات حکمت در غسل جمعه منعقد می شود و دلیل هست بر اینکه طلب در مورد آن به نحو وجوب هست، بدون اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم بیاد. و همین طور هست که اگر قائل بشیم که وجوب به حکم عقل است یا از باب حجیت عقلایی است، مشکلی پیدا نمی کنیم. استدلال می کنیم به این خطاب بر وجوب غسل جمعه. آقای سیستانی فرمودند که بر فرض ما بگوییم لفظ امر وضع شده است برای وجوب، استعمال آن در استحباب نسبت به غسل زیارت استعمال در غیر ماوضع اله نیست، چون حق این است که مجاز به نحو مجاز ادعایی است، نه مجاز لغوی که استعمال لفظ در غیر ماوضع اله باشد، بلکه استعمال می شود لفظ در همون معنای موضوع اله و ادعاءً تطبیق می شود بر این فرد طلب استحبابی، شبیه زیدون اسدون که استعمال می شد لفظ اسد در همون معنای حیوان مفترس و ادعاا تطبیق می شد بر زید. پس از جمع بین طلب استحبابی در غسل زیارت و طلب وجوبی در غسل جمعه در آمرو که ان تغتسل للجمعه و زیاره، استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم نمیاد. ولیکن این مطلب به نظر ما ایراد داره، چون جمع بین مجاز ادعایی و استعمال حقیقی در استعمال واحد هم خلاف ظاهره. اگر شخصی بگه که هر چه که در باغ هست شیر است، ما در باغ یک انسان شجاعی را دیدیم، فهمیدیم که اطلاق اسد بر او از باب مجاز ادعایی بوده، میدانیم غیر از این رجل شجاع یک موجود دیگری هم در باغ هست، نمیدانیم او هم رجل شجاع است یا واقعا حیوان مفترس است. آیا می شود بگوییم که ظاهر این خطاب این هست که اون موجود آخر حیوان مفترس است که معنای این تعبیر که هر آنچه که در باغ است شیر است نسبت به اون رجل شجاع از باب مجاز ادعایی باشه، نسبت به اون فرد آخر از باب استعمال حقیقی باشه؟ انصافا این خلاف ظاهره، ولذا این ثمره رو ما قبول داریم. ثمره چهارم، در بحوث گفتن که اگر ما دو امر داشتیم نسبت به یکی از این دو ترخیص وارد شد، نمیدانیم ترخیص در ترک نسبت به امر اول هست یا نسبت به امر دوم، بنابر این که وجوب به حکم عقل باید احتیاط کنیم، چون بین مدلول اون دو خطاب هم که تنافی و تعارض نیست، عقل حکم می کند به وجوب مادامی که علم به ترخیص در ترخ نداشته باشیم، و فرض اینه که نسبت به هر کدام ما علم به ترخیص در ترک نداریم، ولذا علم به این که یکی از این دو ترخیص در ترک دارد مانع از حکم عقل به لزوم امتثال هر دو تکلیف ولو از باب علم اجمالی منجز نمیشه. حداقل اینه که علم اجمالی منجز پیدا می کنیم به عدم ترخیص در ترک نسبت به یکی از این دو، و باید احتیاط کنیم. اما اگر ما قائل شدیم به دلالت خطاب انبر وجوب به وضع یا به اطلاق، در بحوث گفتن که این منجر به تعارض در مدلول این دو خطاب میشه، چون خطاب امر اول ظهورش حال یا ظهور وضعیش یا ظهور اطلاقیش نفی میکند ترخیص در ترک را در مورد او، و بالالتزام میگوید اون امر دوم ترخیص در ترک دارد، با توجه به این علم اجمالی که یکی از این دو ترخیص در ترک دارد. اطلاق خطاب امر دوم هم نفی می کند ترخیص در ترک در مورد خودش را و با هم تعارض می کنند و این موجب تساقط هر دو خطاب امر می شود نسبت به الزامی بودن امر. این مطلب رو در بحوس جلد 2 صفحه 26 مطرح کردند. به نظر ما این مطلب ایراد دارد، چون که ما ولو بگیم دلالت ام بر وجود به وضع یا اطلاق است، علم اجمالی پیدا می کنیم که یکی از این دو ظهور، یا ظهور خطاب امر اول یا ظهور خطاب امر دوم، خلاف واقع است. اما این مانع از حجیت ظهور خطاب دوم علا اجمالهی نخواهد بود. مثل این میماند که ما وقتی مولا بهمون گفت اکرم کل عالمن، علم اجمالی پیدا کردیم، یا زید عالم از او خارج شده است یا امر عالم. ما به اصالت العموم اکرم کل عالمن تمسک میکنیم، میگیم بیش از یک نفر از این خطاب عام تخصیص نخورده است. اصل عدم تخصیص این خطاب عام هست نسبت به فرد دوم، غیر از اون فردی که علم اجمالی به تخصیص آن داریم. و این مطلبی است که خود بحوث در جلد 3 صفحه 293 و 298 تصریح بهش کرده. ولذا اینجا هم ما دو خطاب امر داریم، میدانیم یکی از این دو خطاب امر ترخیص در ترک دارد. اگر بدانیم دیگری ترخیص در ترک ندارد، که علم اجمالی به وجوب احد ما داریم، احتمال هم بدهیم اون دیگری ترخیص در ترک دارد، اصالت الظهور میگوید یکی از این دو ظهور خلاف مراد جدی است. از این است که ظهور دوم خلاف مراد جدی نیست و مراد جدی هم بر اساس همون ظهور وجوب هست و این منشأ احتیاط میشه. فرقی هم نمی کنه دلیل بر ترخیص در ترک منفصل باشه از این دو خطاب هم یا متصل باشه به این دو خطاب هم، چون اون دلیل بر ترخیص که متصل به خطاب امره، فرض این است که ظهور دارد در یک ترخیص در ترک. بله، اگر مجمل بود اون خطاب متصل که ترخیص در ترک یکی هست یا ترخیص در ترک هر دو، اینجا ما قبول میکنیم که دیگر ظهور هیچ کدام در وجوب منعقد نمیشه و حکم عقلم دیگه در اینجا به وجوب نیست. ولی این خرف فرضه که ما یک قرینه متصله مجمله داشته باشیم که شاید ترخیص داده باشد در ترک هر دو فعل. ولذا این ثمره چهارم به نظر ما درست نیست. ثمره پنجم ثمره ای است که مرحوم حاجی مرتضای حائری در مبان الاحکام جلد یک صفحه 164 بیان کردن. فرمودن اگر در دلیلی بیاید که ان النبی صلی الله علیه و آله امر المؤمنین بکذا، اگر بگیم امر وضع شده برای وجوب، خب دلالت وضعیه میکنه بر وجوب. اما اگر بگیم دلالت خطاب امر بر وجوب به اطلاق و مقدمات حکمت هست، نمیتونیم از این خطاب استفاده وجوب بکنیم، چون شاید خطاب امری که از پیامبر صادر شده بود محفوف بود به قرینه بر اهمال از حیث وجوب و استحباب. یا اگر یک دلیلی بگوید واجب است پدر امر کند فرزندش را به نماز مثلا، بنابر این که امر وضع نشده است بر وجوب، کافی است در امتثال این تکلیف که پدر امر استحبابی بکند فرزندش را به نماز. این ثمره هم به نظر ما ناتمامه. ظاهر انصرافی کلمه امر عرض کردیم طلب وجوبی است، و این خطابی که به ما رسید که متصل نبود به قرینه برخلاف که مانع از انصراف لفظ امر در وجوب بشه، پس ظاهر امر النبی و به کذا اینه که امر امرن وجوبی، یا ظاهر این که پدر باید امر کند فرزندش را به نماز این است که باید او را امر الزامی بکند به نماز، نه این که ترخیص در ترک بدهد. ثمره ششم چیزی است که باز مرحوم حاج آقا مرتضای حائری بیان کردند، فرمودن که اگر قرینه داشته باشیم که مولا در مقام بیان نیست در خطاب امرش، مثلا سائل توهم میکرد که امر به غسل جمعه تعلق نگرفته، امام علیه السلام به او اعتراض کرد فرمود نخیر، امر ما به غسل جمعه داریم. این مثال قرینه دارد که مولا در مقام بیان نیست از حیث اینکه این خطاب امر وجوبی است یا استحبابی. بنابر این که دلالت خطاب امر بر وجوب به اطلاق مقدمات حکمت دیگه اینجا تمام نمیشه، چون قرینه داریم مولا در مقام بیان نیست. اما اگر بگیم دلالتش بر وجوب دلالت وضعی است یا وجوب به حکم عقله، دیگه اقتضاء وجوب میکنه، که به نظر ما این ثمره قابل قبوله. ثمره هفتم اینه که اگر در روایات خطاب امر به یک فعل مقیدی تعلق بگیره، مثلا مولا به عبدش بفرماید که آمرو که انتو کرمه آل من عادلا، و ما بدونیم از خارج که عادل بودن اون شخصی که او رو اکرام میکنیم لازم نیست، حالا بحث اینه که اصل وجوب اکرام عالم رو میشه از این خطاب استفاده کرد یا نه. محقق عراقی از فقها نقل میکنه که اونها گفتن بله، ما میگیم قید واجب نیست ولی ذات مقید واجبه، مثل امسح به بلت یمناک ناسیتک، مسح ناسیه که موی نزدیک پیشانیست لازم نیست، ولیکن مسح به بله ید یمنا لازمه. با اینکه امر واحد تفکیک کردن بین قید و مقید. این رو مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار جلد 1 صفحه 161 بیان کردن. یا در روایت داریم در صحیحه حلبی اینطور اومده: من کان موسرن و حال بینه و بین الحج مرضن او حسرن او امر یعذره الله فیه فان علیه ان یحج عنه من ماله سرورت لا مال له. کسی که استطاعت مالیه دارد ولیکن استطاعت بدنیه یا استطاعت سربیه یعنی باز بودن راه ندارد، باید نائب بفرستد برای حج و کسی را بفرستد برای حج نیابی از طرف خودش که تا کنون حج به جا نیاورده باشد، سروره باشد. وسائل الشیعه جلد 11 صفحه 63. ادعا شده که اصحاب سروره بودن نائب از حی را هم کردن بر استحباب. بعد بحث میشه که آیا میشه به این روایت استدلال بکنیم که حی اگر استطاعت مالیه داشت ولیکن استطاعت بدنیه مثلا نداشت مطلقا بر او واجب است که نائب بگیرد، یا همونطور که مشهور میگویند این حکم مختص کسی است که قبل از طرو عذر حج بر او مستقر شده بود و ترک کرد حج را تا عاجز از مباشرت حج شد، اما کسی که هنگامی که استطاعت مالی پیدا کرد توانایی بدنی برای حج رفتن نداشت بر او نائب گرفتن واجب نیست. آیا می توانیم به این روایت تمسک کنیم در رد قول مشهور؟ بگوییم مطلقا بر او نائب گرفتن واجب است، همونطور که مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی فتوا میدن. مرحوم آقای حکیم فرموده تفکیک بین قید و مقید در وجوب بعیده که ما بیاییم بگیم اصل نائب گرفتن بر این شخص واجبه ولیکن سرور بودن نائب واجب نیست، با اینکه خطاب امر واحده فان علیه ان یحج من ماله سرورتن لا مال له. مرحوم آقای حکیم در مستمسک
جلد 10 صفحه 193 فرموده تفکیک بین این دو در وجوب بعید هست. ولی انصاف اینه که عقلا احتجاج میکنن. عذر کسی را که ترک بکنه ذات مقید را به بهانه این که من میدونم قیدش واجب نیست رو نمیپذیرن. مثلا در همون مثال اکرم آل من عادلا، اگر یک شخصی بگه من که میدونم عادل بودن اون کسی که اکرام میکنیم لازم نیست، پس دیگه اکرم آل من عادلا، آمرو که انت اکرم آل من عادلا، دیگه حمله بر وجوب نمیشه حتی نسبت به اصل اکرام عالم. ترک بکنه اکرام عالم را، عقلا او رو معذور نمیدونن، احتجاج میکنن، میگن تو که علم نداشتی که اکرام عالم واجب نیست، چرا از او رفعت کردی؟ در مورد استناب هم عقلا احتجاج میکنن، میگن تو میدونستی نائب لازم نیست سروره باشه، قبلا حج به جانه آورده باشه، اما اصل استنابه را میدونستی واجب نیست، چرا از این ظهور خطاب ام رفعیت کردی؟ ولذا به نظر ما عقلا احتجاج میکنن به این خطاب ام و باید نسبت به ذات مقید مکلف اون رو تحصیل بکنه. ولذا ما معتقدیم ولو از این باب که لفظ امر وضع نشده از برای وجود، تا تفکیک بین قید و مقید در وجوب مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنا باشد، بلکه معتقدیم دلالت لفظ هم به اطلاق هست بر وجوب، ولذا این تفکیک در وجوب بین مقید و قید از نظر ما هیچ محذوری نداره. آخرین ثمره که ثمره هشتم هست اینه که بنابر این که دلالت لفظ امر بر وجوب به وضع اگر تعارض کنه با یک ظهور وضعی دیگر با هم تساقط میکنند. مثلا مولا فرموده آمرو که ان تشرب ماء، ما میدونیم اگر مراد از آب معنای حقیقی آب باشه شرب آن واجب نیست، ظهور وضعی آمرو که اقتضا میکنه وجوب این فعل را، تعارض میکنه با ظهور وضعی لفظ ما در ماء مطلق، به خاطر اینکه ما میدانیم اگر مراد از ما ماء مطلق باشه امر به شرب او امر وجوبی نیست. اما اگر بگیم دلالت امر بر وجوب به اطلاقه، اون وقت تعارض بکنه با یک ظهور وضعی طبق بعض مبانی ظهور وضعی بر او مقدمه. چون یک مبنایی هست که اگر تعارض بین ظهور اطلاقی و ظهور وضعی شد، ظهور وضعی اگر متصل است به ظهور اطلاقی مانع از انعقاد مقدمات حکمت در او میشه، اگر منفصل از اوست ظهور وضعی اقوا دلالتن هست، بیان هست بر مراد و مقدم است بر ظهور اطلاقی که لا بیان و سکوت هست و به خاطر سکوت ظهور اطلاقی پیدا کرده است، عقلا ظهور وضعی را که بیان بر مراد هست ادعا می شود که بر ظهور اطلاقی که ناشی از سکوت هست مقدم می دارن و این مبنای جمع کثیری از بزرگان هست و لذا فرمودن که اکرم کل عالمن و لا تکرم الفاسق نسبت به عالم فاسق ولو تعارض به عموم من وجه میکنه، اما چون دلالت اکرم کل عالمن به وضعه به عمومه وضعیه بر وجوب اکرام عالم فاسق، این ظهور بیانی است، مقدم است بر ظهور لا تکرم الفاسق نسبت به حرمت اکرام عالم فاسق که ظهور اطلاقی است، ناشی است از سکوت، از بیان قید، و ظهور سکوتی از اف است از ظهور وضعی و بیانی، و لذا ظهور بیانی و وضعی مقدم بر آن هست. ولیکن ما این مبنا رو نپذیرفتیم، معتقدیم ظهور اطلاقی و ظهور وضعی با هم تعارض و تساقط می کنند اگر قائل بشیم به این که ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی مقدمه، این ثمره هشتم هم ثمره خوبیه. مثلا اگر خطاب امر با یک ظهور اطلاقی خطاب دیگری تعارض بکنه، علم اجمالی داریم یا این خطاب هم مراد جدی ازش وجوب نیست، یا مراد جدی از اون ظهور اطلاقی خطاب آخر اطلاق نیست. خب ما طبق این مبنای تقدیم ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی، اگر بگیم خطاب هم ظهور وضعی در وجوب دارد، مقدم می شود بر اون ظهور اطلاقی، و اگر بگوییم ظهور امر در وجوب ظهور اطلاقی است، تکافع می‌کنند با اون ظهور اطلاقی دیگر و در عرض واحد با هم تعارض و تساقط می‌کنند. اما عرض کردیم ما این مبنا رو قبول نداریم که ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی مقدم باشه، و لذا این ثمره هشتم رو نمیپذیریم. هازا تمام الکلام فی معنی الامر و ثمرات الفقهیه المترتبت علی الاقوال الاربعه فی ذلک. کلام واقع میشه در این بحث معروف که استطرادن در اینجا بحث شده، که آیا معنای طلب و اراده یکی است یا معنای این دو با هم مغایر است، به مناسبت این که گفته شده که خطاب امر، لفظ امر وضع شده برای معنای طلب بحث شده که آیا طلب و اراده یک معنا دارند یا دو معنا دارند، و این بحث هرچند اصولی نیست اما به تبع اعلام مختصری راجع به آن بحث می کنیم انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.